ساعت 9 در ایران. این صدای رادیو فرداست. دیپلمات های غربی از موافقت خود درباره بازگشت تحریم ها در صورت نقض توافق جامع از سوی جمهوری اسلامی خبر می دهند. رئیس کل بانک مرکزی می گوید در صورت رفع تحریم ها دولت به دنبال یکسانسازی نرخ ارز خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران دومین بازی خود را به آمریکا واگذار کرد. با سلام دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها درباره بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض توافق جامع هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته که روسیه و چین نیز با این سازوکار موافقت کردند و اکنون ایران باید با آن موافقت کند. به گفته مقامات غربی بر اساس این توافق هر گونه نقض احتمالی مفاد توافق نهایی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی از سوی یک گروه حل اختلاف که شامل اعضای گروه 5 به علاوه یک و ایران می شود پیگیری و ارزیابی خواهد شد. یک دیپلمات ارشد ایرانی که نام او عنوان نشده به رویترز گفته که ایران همینک چندین گزینه را درباره مسئله بازگشت احتمالی تحریم های شورای امنیت علیه تهران در دست دارد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست یکسانسازی نرخ ارز در صورت برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای سیف که در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی صحبت می‌کرد، وعده داد که این کار به گفته او با تمهیدات لازم به طور کارشناسی شده و بدون عواقب انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که دولت حسن روحانی به گفته او به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت شده این سیاست است. بانک مرکزی ایران در دهه گذشته نیز اقدام به یکسانسازی نرخ ارز کرد ولی اجرای این سیاست دوام چندانی نداشت. تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در چارچوب مسابقه‌های لیگ جهانی والیبال با نتیجه 3-1 مغلوب آمریکا قهرمان دوره پیشین شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، ایران تنها توانست در ست سوم با نتیجه 25-20 آمریکا را شکست دهد. به این ترتیب تیم ایران بدون امتیاز در مکان چهارم جدول گروه ب قرار گرفت و آمریکا با 6 امتیاز صدرنشین این گروه شد. لهستان و روسیه در مکانهای دوم و سوم جدول قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران بازی بعدی خود را در لهستان و در برابر تیم ملی والیبال این کشور برگزار می کند. کشورهای حاضر در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی یا همون داعش روز سه‌شنبه در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور مباحث این نشست وضعیت عراق و چگونگی مقابله با حکومت اسلامی یا داعش است. این گروه اخیراً شهر رمادی، مرکز استان انبار عراق را نیز پس از عقب نشینی ارتش عراق تصرف کرد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داده که اختلاف‌های فرقه‌ای در عراق توانایی این کشور را برای مقابله با گروه‌های بنیادگرای جهادی کاهش داده و گفته که عملیات نظامی به تنهایی کافی نیست، بلکه شرایط سیاسی شکست این گروه‌ها با محترم شمردن حقوق همه عراقی‌ها باید فراهم شود. قرار بود جان کری هم در این نشست شرکت کند، اما وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که آقای کری پس از شکستن پایش در حادثه دوچرخه سواری در فرانسه و بازگشت به آمریکا از راه دور با نخست وزیر عراق و سایر مقام‌های شرکت کننده در این نشست در تماس خواهد بود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل لغو سخنرانی خود و چند تن دیگر را در کرج در روز پنجشنبه مخالفت و تهدید امام جمعه کرج، یک نهاد نظامی و یکی از نمایندگان کرج در مجلس اعلام کرده و گفته که اگر جلوی این فشارها گرفته نشود وزیر کشور را استیضاح خواهد کرد. آقای مطهری در نامه‌اش که در سایت او منتشر شده استاندار البرز و فرماندار کرج را به بی‌مسئولیتی و عقب نشینی در مقابل این تهدیدها متهم کرده و گفته که همیشه فشارها بر دولت‌هایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند بیشتر است. از همراهی شما سپاسگزارم. به مجله هفتگی .com گوش میکنید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از دات‌کام بیشتر در مورد اون حرف می‌زنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن؟ ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب میکنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما میخواییم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنند. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته میاد که او از فیلم ها و کتاب ها و موسیقی های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سیدی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلیور در آمریکا قانون جدیدی رو امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونن پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشن. دارایی هایی مثل کتاب های الکترونیک، موسیقی ها و فیلم های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمیتونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری میکنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون میخرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به تاریخی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایش شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 849